سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. 16 روز از بهمن ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
آمریکا و آرژانتین از توافق برای مقابله مشترک با حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند.
تنش بین نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در اطراف خانه رهبر این طریقت در تهران کاهش یافت.
پادشاه اردن میگوید صلح در خاورمیانه بدون نقش‌آفرینی ایالات متحده ممکن نیست.
وزرای خارجه ایالات متحده و آرژانتین روز یک شنبه از توافق دو کشور برای قطع شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در بوینس‌آیرس سر می‌برد، درباره دیدارش با خورخه فوری همتای آرژانتینیش گفت درباره حضور شبکه حزب الله لبنان در آمریکای لاتین گفتگو کرده و دو طرف معتقدند که باید به این شبکه حمله کرد و آن را از بین برد. جمعیت بزرگی از مهاجران لبنانی در آرژانتین زندگی می‌کنند. کارشناسان آمریکایی بر این عقیده‌اند که حزب الله لبنان تحت نظارت ایران در حال تشکیل شبکه‌های مالی در آمریکای لاتین است که از طریق قاچاق مواد مخدر کسب درآمد کرده و فعالیت‌های سیاسی و نظامی حزب الله را حمایت می‌کنند. ایران و حزب الله لبنان هنوز به این دیدار واکنشی نشان ندادند، اما اواخر دی ماه گذشته حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اتهامات مطرح شده در مورد حضور احتمالی این گروه در قاچاق مواد مخدر و پولشویی را بی اساس توصیف کرده و رد کرده بود.
خب، همونطور که پیشتر هم گفته شد، وزیران خارجه آمریکا و آرژانتین روز یک شنبه از همکاری نزدیک میان دو کشور برای قطع شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، آمریکا چه نوع نگرانی‌هایی در ارتباط با حزب الله در آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین داره؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، باید عرض کنم که همونجور که میدونین در امریکای لاتین و به خصوص در آرژانتین جمعیت قابل توجهی از مهاجرین لبنانی هستند، در اونجا کار میکنن و امریکا و اسرائیل مدت هاست که این ادعا رو مطرح کردن که حزب الله داره کمک میگیره از این افرادی که در اونجا هستن و یا نیروهایی که درگیر تجارت مواد مخدر هستن برای اصطلاح جمع‌آوری کمک مالی و دارن سعی میکنن حالا میخوان با این مسئله مبارزه کنن. حساسیت آرژانتین هم در رابطه با حزب الله به دو مسئله برمیگرده. یکی مسئله بمب‌گذاری که در سال 1994 در اونجا انجام شد، در یک مرکز یهودی که شماره قابل توجهی افراد رو به کشتن داد. و دوم این که آرژانتین در بین کشورهایی که در امریکای لاتین قرار دارن بیشترین جمعیت یهودی رو داره و بنابراین میشه فهمید که آرژانتین هم نگرانی‌های خاص خودش رو در رابطه با فعالیت حزب الله داره در اون کشور.
خب، چه طرح و راهکارهایی رو اتخاذ کرده آمریکا برای مقابله با این نوع نگرانی‌ها از فعالیت‌ها و ارتباطات حزب الله؟
عرض کنم که یک ماه پیش در وزارت دادگستری امریکا یک تیمی تشکیل شده به عنوان تیمی برای نظارت و دنبال کردن فعالیت‌های مالی و تروریستی حزب الله. قصد این هست که بخوان هرچه بیشتر حزب الله رو در منگنه بذارن از لحاظ صحنه‌های فعالیتش و شیوه‌هایی که به جمع آوری کمک مالی منجر میشه. برای همین هم دیدیم که چند روز پیش بیش از 7 شرکت رو در کشورهای مختلف افریقا و در لبنان در معرض به اصطلاح لیست تحریمشون قرار دادن. صحبتایی که امروز هم شده فکر میکنم در همین راستاست، برمیگرده به فعالیت‌های این تیمی که در وزارت دادگستری داره عمل میکنه. احتمالاً قصد این هست که حزب الله رو مجبور بکنن به انتقال افراد و فعالیت‌های خودش و اشتباهات احتمالی که حزب الله ممکنه در این مسیر مرتکب بشه که اونها بتونن رازهای بیشتری رو در رابطه با فعالیت‌های این گروه به دست بیارن.
و در پایان اینکه حزب الله لبنان به این نوع برخوردهای آمریکا چه واکنشی داشته؟
ولی تا اونجا که من دارم هنوز واکنش رسمی ما از حزب الله ندیدیم، ولی احتمالاً انکار خواهند کرد و از سوی دیگه فکر میکنم به حجم فعالیت های شاید مخفیانه خودشون برای این نوع فعالیت ها اضافه خواهند کرد. واقعیتش این است که امروزه به خاطر مخارجی که جنگ در سوریه و یمن به حزب الله وارد کرده، حزب الله از لحاظ مالی هم این نگرانی رو داره که این جمع‌آوری کمک مالیش در امریکای جنوبی واقعا با مشکل جدی روبرو نشه.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
تشکر.
ادامه خبرها. سایت مجزبان نور پایگاه خبری دنبیشه گنابادی گزارش داده تنش بین نیروهای امنیتی انتظامی و لباس شخصی با دنبیشه گنابادی در حوالی منزل نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی نیمه شب دوشنبه در خیابان پاسداران تهران کاهش یافته، اما گزارش ها حاکیست که اوضاع همچنان ملتهب است. تنش بامداد یکشنبه هنگامی آغاز شد که پیروان طریقت دراویش گنابادی از تلاش نیروهای امنیتی و لباس شخصی برای ایجاد محدودیت در ارتباط آقای تابنده گزارش دادند. پس از آن و در پی حضور شماری از دراویش در اطراف منزل آقای تابنده، درگیری‌های پراکنده بین طرفین به وقوع پیوست. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
منابع خبری نزدیک به دراویش گنابادی خبر دادند که بامداد امروز دوشنبه هم جو خیابان‌های اطراف محل زندگی نورعلی تابنده قطب این دراویش همچنان ملتهب بوده است. خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران در 48 ساعت گذشته ناآرام بود و حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی و همچنین انبوهی از دراویش گنابادی در حوالی خانه نورعلی تابنده تا امروز ادامه یافت و تنش‌های را نیز به همراه خود داشت. سایت مجذوبان نور حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی را اقدامی برای تنگ تر کردن هرچه بیشتر دایره ارتباطی آقای تابنده با پیروان طریقت خود توصیف کرده است. گروهی از ماموران انتظامی و لباس شخصی ها شنبه شب 14 بهمن و صبح دیروز یک شنبه در اطراف منزل نورعلی تابنده در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران با گروهی از دراویش گنابادی درگیر شدند، به طوری که روز گذشته تصاویر و فیلم هایی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دراویش گنابادی و ماموران امنیتی منتشر شد که نشان میداد تعدادی از موتورسیکلت های ویژه پلیس نیز در خیابان رها شدند. ماموران امنیتی پیشتر در شامگاه 4 بهمن نیز در اقدامی مشابه در این منطقه حاضر شده بودند، هرچند درگیری خاصی گزارش نشده بود. این در حالی است که عصر دیروز یک شنبه فرمانده یگان امداد تهران بزرگ در محل حاضر شد و اونطور که منابع خبری نزدیک به دراویش گزارش دادند، به دراویش حاضر در محل قول داد تا از ایجاد مزاحمت برای دراویش در این محل جلوگیری کند. روز یک شنبه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی هم در یک فایل صوتی از رفتارهای تحریک‌آمیز عده‌ای انتقاد کرد و در این حال پیروانش را به آرامش دعوت کرد. سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی که پیروان آن معمولاً به نام دراویش گنابادی شناخته می‌شوند، یکی از طریقت‌های تصوف در ایران است. در سال‌های اخیر فشار حاکمیت بر پیروان این طریقت افزایش یافته و برخی اعتقادهای خاص پیروان این آیین سبب شده تا در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت‌های بیشتری علیه آنان و اماکن متعلق به این طریقت دست زند، به طوری که در این مدت تعدادی از حسینی‌های دراویش تخریب شده و ده‌ها درویش نیز بازداشت و زندانی و تعدادی هم از تحصیل منع شدند.
ادامه خبرها. عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه گفت نقش‌آفرینی ایالات متحده برای هر گونه دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ضروری است. پادشاه اردن در گفتگو با CNN گفت به رغم انتقاد گسترده از آمریکا درباره مسئله اورشلیم، بدون نقش‌آفرینی ایالات متحده یک روند صلح یا یک راه حل برای صلح نمی‌توان وجود داشته باشد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آذر ماه گذشته و در پی به رسمیت شناختن بیت المقدس اورشلیم از سوی دونالد ترامپ به عنوان پایتخت اسرائیل گفته بود فلسطینی‌ها دیگر آمریکا را شریکی در روند صلح نمی‌دانند. اردن نیز اقدام رئیس جمهوری آمریکا را نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد خوانده و پادشاه این کشور در دیدار ماه گذشته خود با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این نگرانی تاکید کرده بود.
خبرگزاری ایلنا میگوید 34 تن از کارگران مجتمع هفت تپه که روز یکشنبه در پی تجمعات صنفی اعتراضی بازداشت شده بودند، چند ساعت بعد با سپردن تعهد آزاد شدند. ایلنا اشاره به محتوای تعهد اخذ شده از کارگران بازداشت شده نکرده. اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که در پی معوقات مزدی چند ماهه از روز چهارشنبه آغاز شده بود، صبح یکشنبه با واکنش نیروهای امنیتی و با بازداشت کارگران روبرو شد. شرکت نیشکر هفت تپه در ماه‌های گذشته نیز به طور متوالی شاهد اعتراضات کارگری در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران بوده است.
32 نفر از نمایندگان ادوار مجلس، وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی کرد در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستند تا حکم اعدام دو زندانی کرد اهل سنت را متوقف کند. در این نامه به صادق آملی لاریجانی از وی خواسته شده تا احکام صادره اعدام برای رامین حسین پناهی و هدایت الله عبدالله پور که در زندان‌های سنندج و ارومیه زندانی هستند اجرا نشود. نویسندگان این نامه با اشاره به اینکه پرونده دو جوان نامبرده فاقد شاکی خصوصی است، تاکید کردند که اعدام آن دو موجب یأس و ناامیدی و بدبینی اقشار وسیعی از جامعه خواهد شد. بیشتر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اتهام نهادهای حکومتی علیه رامین حسین پناهی و هدایت الله عبدالله پور را عضویت و همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد عنوان کرده و احکام صادر شده علیه آنان را ناعادلانه خوانده بود.
دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد برای 150 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در پایتخت کیفرخواست صادر شده که به معنای محاکمه آنها در دادگاه خواهد بود. با این وجود عباس جعفری دولت‌آبادی گفته از الان فقط 4 نفر در تهران بازداشت هستند. این در حالی است که علیرضا رحیمی، یک نماینده مجلس که اخیراً از زندان اوین بازدید کرده، میگوید 5000 تن در جریان اعتراضات بازداشت شده و هنوز 500 نفر در بازداشت هستند. کمپین حقوق بشر در ایران نیز در گزارشی از تفهیم اتهام محاربه و افساد فلعرض به برخی بازداشت شدگان اخیر خبر داده. اتهام هایی که در صورت تایید در دادگاه می تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. در ماه گذشته اعتراضات ضد حکومتی در ایران و بیش از 100 شهر در ایران را فرا گرفت که در جریان آن دست کم 25 تن کشته شدند. برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه بازتابی داشته اظهارات مقام‌های مختلف درباره بازداشت معترضان اعتراضات اخیر؟
امروز روزنامه اعتماد اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو منتشر کرده، سخنگوی قوه قضاییه، که ایشون چند نکته در حرفاش وجود داشت. یکی این که گفته که این اعتراضات، کسانی که ما اونها رو به عنوان رهبران اعتراضات بشناسیم و با اونها برخورد کنیم، وجود نداشتن. همچنین گروه‌های داخلی یا احزاب رسمی که حالا بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا هستن، هیچ کدوم از این اعتراضات حمایت نکردن. و نکته بعدی هم این که ایشون گفته که حدود 250 نفر از بازداشت شدگان همچنان در بازداشت هستن. آمارهای مختلف و متناقضی درباره تعداد بازداشت شدگان و تعداد بازداشت شدگانی که همچنان در بازداشت هستن این روزها منتشر شده. آخرینش قبل از آقای محسنی اژه‌ای، آقای علیرضا رحیمی نماینده مجلس بود که از زندان اوین بازدید کرده بود و به نقل رئیس سازمان زندانها گفته بود که حدود 450 نفر همچنان در شهرهای مختلف بازداشت هستن. علاوه بر این، روزنامه اعتماد امروز یه خبر هم داره درباره این که روز گذشته حدود بین 24 تا 34 نفر خبرهای مختلف آمار مختلف داره از کارگران نیشکر هفت تپه که اعتصاب کرده بودند در اعتراض به خواسته های خودشون و مطالبات صنفی که دارن، بازداشت شدن، که البته به نوشته روزنامه اعتماد این افراد، این کارگران، در عصر روز گذشته آزاد شدن. روزنامه بهار در سرمقاله خودش نوشته که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که حدود 156 دانش آموز در اعتراضات دی ماه بازداشت شدن. این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که چرا دانش آموزان در این اعتراضات نقش داشتن، برای اینکه پیشتر بنوشتی این روزنامه حداقل در دو دهه گذشته چنین نمونه‌ای مشاهده نشده که دانش آموزان در اعتراضات سیاسی شرکت بکنن. و روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران بخش دیگری از اظهارات آقای محسنی یژه‌ای رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته تسهیلات زندان‌های ایران در کشورهای دیگر وجود نداره. حتی آقای محسنی یژه‌ای به نوشته روزنامه گفته میتونید برید کشورهای دیگر بگردید و ببینید که زندان‌های جمهوری اسلامی از همه زندان‌های دنیا بهتره.
شهرام، میون صحبتات به گزارش علیرضا رحیمی نماینده مجلس اشاره کردی که درباره مرگ یکی از بازداشت شدگان صورت گرفته. آیا این گزارش در روزنامه‌های امروز بازتابی داشته؟
امروز روزنامه همدلی و البته بخشی دیگر از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب اشاراتی داشتن یا بخش‌هایی از این گزارش رو منتشر کردن. روزنامه همدلی مفصل‌تر گزارش آقای علیرضا رحیمی رو منتشر کردی. در این گزارش که حاصل بازدید ایشون و همراه 10 نماینده دیگر از زندان اوین هست، تاکید کرده آقای رحیمی که درباره سینا غنبری دو نکته مهم با اظهارات مقام‌های قضایی و انتظامی فرق داره. یکی این که ایشون گفته یه فیلمی به ما نشون دادن که سینا غنبری در یک ساعتی وارد دستشویی اون بند شده و 2 ساعت بعد در واقع کسی دیگه به اون بند به اون دستشویی مراجعه کرده و پیکر بیجان ایشون رو پیدا کرده. تاکید کرده که ایشون اساساً این فیلم خودکشی نیست اونطوری که مقام‌های سازمان زندان‌ها میگفتن. نکته دومی که مقام‌های قضایی گفته بودن که این جوان معترض به دلیل اعتیاد به مواد مخدر در گذشته که ایشون گفته این موضوع هم تکذیب میشه و اساساً سینا غنبری اهل اعتیاد به مواد مخدر نه.
خب در پایان لطفا خیلی کوتاه اشاره کن به سرنوشت معترضان به حجاب اجباری. آیا مطلبی در این باره در روزنامه‌های امروز منتشر شده؟
امروز روزنامه شرق گزارشی در این باره در تیتر یک خودش منتشر کرده. روزنامه شرق چند روز گذشته هم ماجرای دختران خیابان انقلاب و اعتراض به حجاب اجباری رو مورد توجه قرار داده بود. نوشته که آقای محسنی اژه‌ای ادعای تازه‌ای رو درباره زنان و دختران معترض مطرح کرده و گفته که برخی از این افراد فریب خوردن و برخی دیگر هم مواد صنعتی مصرف می‌کنن و دست به این اعتراضات میزنن در هماهنگی با خارج از کشور، که این اتهاماتی است که نمونش به بازداشت شدگان دیما هم وارد شده بود، که همینطور که دیدین در گزارشی که در روزنامه همدلی هم امروز منتشر شده آقای علیرضا رحیمی به شدت اون موضوع یعنی استعمال مواد مخدر از سوی معترضان رو رد کرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما خواهان حکومت قانون هستیم که حق و حقوق مردم رو قانوناً و به عدالت و از روی وظیفه انسانی بپردازد. حکومت مذهبی به قدر کافی ثابت شده که تا چه حد بی‌رحم، خونخوار و بی‌عدالت هستند. ما فقط طالب حکومت سکولار هستیم.
با اینکه من جزء صوفیان نیستم، نباید اونا رو تنها بذاریم. باید هر طور شده هر کدوم که میتونیم بریم بهشون کمک کنیم، باهاشون باشیم که بدونن همه مردم ایران از هر فرقه‌ای، از هر مذهبی، از هر دینی که باشیم، همه با همیم.
میخواستم به این ملاها بگم شمایی که میگین این زنایی که تو سجاشون رو بر میدارن اینا قرص و مواد مصرف میکنن، شما چی مصرف میکنه اینقدر دروغ میگین؟ هر روز از روز روشنتر دروغ اینقدر میگین که مردم شاخ در آوردن از دروغهای شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
جهت خبرها. وزرای خارجه ایالات متحده و آرژانتین روز یکشنبه از توافق دو کشور برای مقابله با شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، گزارش داد که تنش بین نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی با دراویش گنابادی در حوالی منزل نورعلی تابنده، قطب طریقت گنابادی، نیمه شب دوشنبه در خیابان پاسداران تهران کاهش یافته، اما گزارش ها حاکی است که اوضاع همچنان ملتهب است. عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه گفت نقش آفرینی ایالات متحده برای هر گونه دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ضروری است. خبرگزاری اینا میگوید 34 تن از کارگران مجتمع هفت‌تپه که روز یکشنبه و در پی تجمعات صنفی اعتراضی بازداشت شده بودند، چند ساعت بعد با سپردن تعهد آزاد شدند. 32 نفر از نمایندگان ادوار مجلس، وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی کرد در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستند تا حکم اعدام دو زندانی اهل سنت کرد را که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت و همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد محکوم شدند متوقف کنند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد برای 150 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در پایتخت کیفرخواست داده شده که به معنای محاکمه آنها در دادگاه خواهد بود. دادستان تهران همچنین از صدور حکم 6 سال حبس تعزیری برای فردی خبر داد که به گفته وی به اتهام 9 بار ملاقات با مأمور اطلاعاتی ایالات متحده برخی اطلاعات محرمانه درباره تحریم‌ها و امور هسته‌ای را به سرویس اطلاعاتی آمریکا و یک کشور اروپایی انتقال داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است در سفری به ایتالیا با پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار و درباره انتخاب اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا با وی گفتگو کند. در پی ادعای خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام سپاه پاسداران مبنی بر دستگیری خبرنگار رادیو فردا در جریان نارامی‌های اخیر در شهر اصفهان، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا ضمن تکذیب این ادعا اعلام کرد رادیو فردا در ایران هیچ خبرنگاری ندارد. در حالی که قرار است به زودی المپیک زمستانی در کره جنوبی برگزار شود و ورزشکاران دو کره در چارچوب یک تیم در مراسم افتتاحیه و رژه شرکت کنند، یکی از عالی رتبه‌ترین مقامات کره شمالی روز جمعه راهی کره جنوبی می شود. نام این مقام کیم یون نام اعلام شده که عنوان تشریفاتی او رئیس دولت است.
اتحادیه ملی بازرگانان موسیقی در آمریکا به تازگی نمایشگاه سالانه خود را در ایالت کالیفرنیا برگزار کرد. نکته قابل توجه در این نمایشگاه روش‌های مختلف تولید موسیقی دیجیتال با حرکت دست‌ها و بدن و بدون آلات موسیقی بود. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
در نمایشگاه اتحادیه ملی بازرگانان موسیقی در آمریکا، شرکت‌های مختلف از گوشه و کنار جهان محصولات خودشون رو به معرض نمایش گذاشتند. شرکت ژاپنی شیکومی دیزاین نوعی سیستم واقعیت افزوده یا آگمنتد ریالیتی رو به بازار معرفی کرد که به کاربر اجازه میده با تنها حرکت دستش روی هوا، جلوی دوربین کامپیوتر و اشاره به آیکون‌های مختلف روی صفحه نمایش موسیقی بسازه. البته این آیکون ها از قبل برنامه ریزی شدن و کاربر میتونه آیکون های خودش رو بسازه و بعد باهاشون موسیقی تولید کنه. به کمک این سیستم شاید در آینده نه چندان دور به جای رقصیدن با موسیقی، رقصیدن برای تولید موسیقی مد بشه، مثل این صحنه. دو شرکت فرانسوی و ایسلندی انگشتری رو طراحی کردند که به کاربر اجازه میده بدون برداشتن انگشتش از روی کلیدهای کیبورد به موسیقی خودش افکت بده. این انگشتر برای کسانی طراحی شده که میخوان حین نواختن و نه پس از ضبط به صدا افکت مورد علاقهشون رو اضافه کنند. فقط کافی انگشتی که انگشتر پوشیده رو بچرخونن و یا بالا پایین کنن تا صدا اینطوری تغییر کنه. این انگشتر مخصوص دادن افکت به زودی وارد بازار خواهد شد و بین 200 تا 300 دلار قیمت خواهد داشت. دیگر انگشتر معرفی شده در این نمایشگاه محصولی است قابل برنامه ریزی. این انگشتک ویو نام داره، به کاربر اجازه میده با حرکت دستش صداهای مختلفی که از پیش برنامه ریزی کرده رو در بیاره. سازندگان انگشتر ویو هم امیدوارن بتونن محصولشون رو به زودی به قیمت 200 دلار وارد بازار کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکست استقلال مقابل ذوب‌آهن اصفهان، شاگردان وینفرید شفر در حالی که با گل وریا غفوری پیش بودند، نتیجه رو 2-1 در لحظات پایانی واگذار کردند تا شاگردان امیر قلعه‌نویی در رتبه دوم لیگ برتر قرار بگیرند، با نتایج بسیار خوبی که در هفته‌های اخیر ذوب‌آهن تونسته کسب کنه. بهروز منتقمی به عنوان سرپرست فدراسیون گلف منصوب شد. آقای منتقمی در رشته‌های مختلف از طرف وزارتخانه به عنوان سرپرست و مسئول فعالیت کرده، در باشگاه پرسپولیس همچنین مدیریت تربیت بدنی در استان‌های مختلف، و از این بابت انتقادات بسیار زیاد بوده درباره اینکه چرا وزارت ورزش عده بسیار کمی رو در نظر میگیره و مسئولیت ها رو مکرر به اونها واگذار میکنه. جالبه که آقای منتقمی پیشتر گفته بود که مشغول درس خوندن برای مدرک دکترا، اما بلافاصله نامزد انتخابات فدراسیون بسکتبال شده بود، در حالی که گفته بود به هیچ وجه وقت نداره برای اینکه کار دیگه ای انجام بده، حالا به عنوان سرپرست فدراسیون گلف انتخاب شده. معضل انتخاب زمین بی‌طرف برای باشگاه‌های ایرانی در رابطه لیگ قهرمانان آسیا، در حالی که فدراسیون فوتبال ایران وعده داده بود باشگاه‌های عربستانی به ایران میان و دیگه قرار نیست تیم‌های ایرانی خارج از کشور میزبانی کنند نمایندگان عربستان، حالا خبر میرسه که حتی انتخاب زمین بی‌طرف هم به عهده ایران نیست. در حالی که ایران قطر رو به عنوان زمین بی‌طرف معرفی کرده بود، گفته میشه که کنفدراسیون فوتبال آسیا عمان رو انتخاب کرده، کشوری که به هیچ وجه مورد پذیرش باشگاه‌های ایرانی نیست. یعنی نه تنها تیم‌های عربستانی به ایران نمیان، بلکه انتخاب زمین بی‌طرف هم به عهده باشگاه‌های ایرانی نیست. آقای آصفی مشاور بین‌الملل فدراسیون فوتبال گفته که ما باید به رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا تمکین کنیم چون چاره دیگه ای نداریم، و این به شدت با انتقاد هواداران باشگاه‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا مواجه شده. درخشش بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا، یه بازی فوق‌العاده جذاب و جنجالی در آتن برگزار شد در یونان، تیم آیکاتن مقابل اولمپیاکوس، در حالی که تا دقیقه 87 1-1 عقب بود با گلزنی کریم انصاری فرد 2-1 مسابقه رو برد. تماشاچی ها ریختن تو زمین، درگیری با پلیس، آتش سوزی در ورزشگاه، تجمع هواداران آیک مقابل هتل این تیم و جشن و شادی و شادمانی از پیروزی تاریخی باشگاه آیک و تبعاتی که تا ساعتها بعد از بازی ادامه داشت. کریم انصاری فرد 13 گله شد، در صدر جدول گلزنان قرار داره. مسعود شجاعی هم 90 دقیقه بازی کرد و تاثیر چشمگیری داشت در پیروزی تیمش. کاوه رضایی در بلژیک موفق شد گل بزنه و 11 گل شد در جدول گل زنان، تا تیم شالوا هم مقابل بروژ به تساوی 3-3 دست پیدا بکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
امداد، ممنون از اینکه در این نیم ساعت با ما همراه بودید، همچنان با ما باشید.
شبتون بخیر و سلامت. همراه شما هستم با عناوین مهمترین خبرها.
آمریکا و آرژانتین از توافق برای مقابله مشترک با حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند.
تنش بین نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در اطراف خانه رهبر این طریقت در تهران کاهش یافت.
پادشاه اردن میگوید صلح در خاورمیانه بدون نقش آفرینی ایالات متحده ممکن نیست.
وزرای خارجه ایالات متحده و آرژانتین روز یکشنبه از توافق دو کشور برای قطع شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در بوینس آیرس به سر می‌برد درباره دیدارش با خورخه فوری همتای آرژانتینیش گفت درباره حضور شبکه حزب الله لبنان در آمریکای لاتین گفتگو کرده و دو طرف معتقدند که باید به این شبکه حمله کرد و آن را از بین برد. جمعیت بزرگی از مهاجران لبنانی در آرژانتین زندگی می‌کنند. کارشناسان آمریکایی بر این عقیدند که حزب الله لبنان تحت نظارت ایران در حال تشکیل شبکه‌های مالی در آمریکای لاتین است که از طریق قاچاق مواد مخدر کسب درآمد کرده و فعالیت‌های سیاسی و نظامی حزب الله را حمایت می‌کنند. ایران و حزب الله لبنان هنوز به این دیدار واکنشی نشان ندادند، اما اواخر دی ماه گذشته حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اتهامات مطرح شده در مورد حضور احتمالی این گروه در قاچاق مواد مخدر و پولشویی را بی اساس توصیف کرده و رد کرده بود.
خب همونطور که پیشتر هم گفته شد، وزیران خارجه آمریکا و آرژانتین روز یکشنبه از همکاری نزدیک میان دو کشور برای قطع شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، آمریکا چه نوع نگرانی‌هایی در ارتباط با حزب الله در آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین داره؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، باید عرض کنم که همونجور که میدونین در امریکای لاتین و به خصوص در آرژانتین جمعیت قابل توجهی از مهاجرین لبنانی هستند، در اونجا کار میکنن و امریکا و اسرائیل مدت هاست که این ادعا رو مطرح کردن که حزب الله داره کمک میگیره از این افرادی که در اونجا هستند و یا نیروهایی که درگیر تجارت مواد مخدر هستند برای اصطلاح جمع‌آوری کمک مالی و دارن سعی میکنن حالا میخوان با این مسئله مبارزه کنن. حساسیت آرژانتین هم در رابطه با حزب الله به دو مسئله برمیگرده. یکی مسئله بمب‌گذاری که در سال 1994 در اونجا انجام شد در یک مرکز یهودی که شماره قابل توجه افراد رو به کشتن داد، و دوم این که آرژانتین در بین کشورهایی که در امریکای لاتین قرار دارن بیشترین جمعیت یهودی رو داره و بنابراین میشه فهمید که آرژانتین هم نگرانی های خاص خودش رو در رابطه با فعالیت حزب الله داره در اون کشور.
خب چه طرح و راهکارهایی رو اتخاذ کرده آمریکا برای مقابله با این نگرانی ها از فعالیت ها و ارتباطات حزب الله؟
عرض کنم که یک ماه پیش در وزارت دادگستری امریکا یک تیمی تشکیل شده به عنوان تیمی برای نظارت و دنبال کردن فعالیت‌های مالی و تروریستی حزب الله. قصد این هست که بخوان هرچه بیشتر حزب الله رو در منگنه بذارن از لحاظ صحنه‌های فعالیتش و شیوه‌هایی که به جمع آوری کمک مالی منجر میشه. برای همین هم دیدیم که چند روز پیش بیش از 7 شرکت رو در کشورهای مختلف افریقا و در لبنان در معرض به اصطلاح لیست تحریمشون قرار دادن. صحبتایی که امروز هم شده فکر میکنم در همین راستاست، برمیگرده به فعالیت‌های این تیمی که در وزارت دادگستری داره عمل میکنه. احتمالاً قصد این هست که حزب الله رو مجبور بکنن به انتقال افراد و فعالیت‌های خودش و اشتباهات احتمالی که حزب الله ممکنه در این مسیر مرتکب بشه که اونها بتونن رازهای بیشتری رو در رابطه با فعالیت‌های این گروه به دست بیارن.
و در پایان اینکه حزب الله لبنان به این نوع برخوردهای آمریکا چه واکنشی داشته؟
ولی تا اونجا که من دیدم هنوز واکنش رسمی ما از حزب الله ندیدیم، ولی احتمالاً انکار خواهند کرد و از سوی دیگه فکر میکنم به حجم فعالیت‌های شاید مخفیانه خودشون برای این نوع فعالیت‌ها اضافه خواهند کرد. واقعیتش این است که امروزه به خاطر مخارجی که جنگ در سوریه و یمن به حزب الله وارد کرده، حزب الله از لحاظ مالی هم این نگرانی رو داره که این جمع‌آوری کمک مالیش در امریکای جنوبی واقعا با مشکل جدی روبرو نشه.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
تشکر.
ادامه خبرها. سایت مجذوبان نور پایگاه خبری درابیش گنابادی گزارش داده که تنش بین نیروهای امنیتی انتظامی و لباس شخصی با درابیش گنابادی در حوالی منزل نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی نیمه شب دوشنبه در خیابان پاسداران تهران کاهش یافته، اما گزارش ها حاکیست که اوضاع همچنان ملتهب است. تنش بامداد یکشنبه هنگامی آغاز شد که پیروان طریقت درویش گنابادی از تلاش نیروهای امنیتی و لباس شخصی برای ایجاد محدودیت در ارتباط آقای تنابنده گزارش دادند. پس از آن در پی حضور شماری از درویش گنابادی در اطراف منزل آقای تابنده درگیری‌های پراکنده‌ای بین طرفین به وقوع پیوست. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
منابع خبری نزدیک به درابیش گنابادی خبر دادند که بامداد امروز دوشنبه هم جو خیابان‌های اطراف محل زندگی نورعلی تابنده قطب این درابیش همچنان ملتهب بوده است. خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران در 48 ساعت گذشته ناآرام بود و حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی و همچنین انبوهی از درابیش گنابادی در حوالی خانه نورعلی تابنده تا امروز ادامه یافت و تنش‌های را نیز به همراه خود داشت. سایت مجذوبان نور حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی را اقدامی برای تنگ تر کردن هرچه بیشتر دایره ارتباطی آقای تابنده با پیروان طریقت خود توصیف کرده است. گروهی از ماموران انتظامی و لباس شخصی ها شنبه شب 14 بهمن و صبح دیروز یک شنبه در اطراف منزل نورعلی تابنده در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران با گروهی از درویش گنابادی درگیر شدند، به طوری که روز گذشته تصاویر و فیلم هایی در شبکه های اجتماعی از درگیری درویش گنابادی و ماموران امنیتی منتشر شد که نشان میداد تعدادی از موتورسیکلت های ویژه پلیس نیز در خیابان رها شدند. ماموران امنیتی پیشتر در شامگاه 4 بهمن نیز در اقدامی مشابه در این منطقه حاضر شده بودند، هرچند درگیری خاصی گزارش نشده بود. این در حالی است که عصر دیروز یک شنبه فرمانده یگان امداد تهران بزرگ در محل حاضر شد و اونطور که منابع خبری نزدیک به درویش گزارش دادند، به درویش حاضر در محل قول داد تا از ایجاد مزاحمت برای درویش در این محل جلوگیری کند. روز یک شنبه نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی هم در یک فایل صوتی از رفتارهای تحریک‌آمیز عده‌ای انتقاد کرد و در این حال پیروانش را به آرامش دعوت کرد. سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی که پیروان آن معمولاً به نام درویش گنابادی شناخته می‌شوند، یکی از طریقت‌های تصوف در ایران است. در سال‌های اخیر فشار حاکمیت بر پیروان این طریقت افزایش یافته و برخی اعتقادات خاص پیروان این آیین سبب شده تا در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت‌های بیشتری علیه آنان و اماکن متعلق به این طریقت دست زند، به طوری که در این مدت تعدادی از حسینی‌های درویش تخریب شده و ده‌ها درویش نیز بازداشت و زندانی و تعدادی هم از تحصیل منع شدند.
ادامه خبرها. عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه گفت نقش آفرینی ایالات متحده برای هر گونه دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ضروری است. پادشاه اردن در گفتگو با CNN گفت به رغم انتقاد گسترده از آمریکا درباره مسئله اورشلیم، بدون نقش آفرینی ایالات متحده یک روند صلح یا یک راه حل برای صلح نمی‌تواند وجود داشته باشد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آذر ماه گذشته و در پی به رسمیت شناختن بیت المقدس اورشلیم از سوی دونالد ترامپ به عنوان پایتخت اسرائیل گفته بود فلسطینی‌ها دیگر آمریکا را شریکی در روند صلح نمی‌دانند. اردن نیز اقدام رئیس جمهوری آمریکا را نقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد خوانده و پادشاه این کشور در دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این نگرانی تاکید کرده بود.
خبرگزاری ایلنا میگوید 34 تن از کارگران مجتمع هفت تپه که روز یکشنبه و در پی تجمعات صنفی اعتراضی بازداشت شده بودند چند ساعت بعد با سپردن تعهد آزاد شدند. ایلنا اشاره به محتوای تعهد اخذ شده از کارگران بازداشت شده نکرده است. اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که در پی معوقات مزدی چند ماهه از روز چهارشنبه آغاز شده بود صبح یکشنبه با واکنش نیروهای امنیتی و بازداشت کارگران روبرو شد. شرکت نیشکر هفت تپه در ماهای گذشته نیز به طور متوالی شاهد اعتراضات کارگری در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران بوده است.
دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد برای 150 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در پایتخت کیفرخواست صادر شده که به معنای محاکمه آنها در دادگاه خواهد بود. با این وجود عباس جعفری دولت آبادی گفته است الان فقط 4 نفر در تهران بازداشت هستند. این در حالی است که علیرضا رحیمی یک نماینده مجلس که اخیراً از زندان اوین بازدید کرده بود میگوید 5000 نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده و هنوز 500 نفر در بازداشت هستند. کمپین حقوق بشر در ایران نیز در گزارشی از تفهیم اتهام محاربه و افساد فلعرض به برخی بازداشت شدگان اخیر خبر داده. اتهام هایی که در صورت تایید در دادگاه می تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. در این ماه گذشته اعتراضات ضد حکومتی در ایران بیش از 100 شهر کشور را فرا گرفت که در جریان آن دست کم 25 نفر کشته شدند.
32 نفر از نمایندگان ادوار مجلس، وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی کرد در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستند تا حکم اعدام دو زندانی کرد اهل سنت را متوقف کند. در این نامه به صادق آموری لاریجانی از او خواسته شده تا احکام صادره در مورد اعدام برای رامین حسین پناهی و هدایت الله عبدالله پور که در زندان‌های سنندج و ارومیه زندانی هستند اجرا نشود. نویسندگان این نامه با اشاره به اینکه پرونده دو جوان نامبرده فاقد شاکی خصوصی است تاکید کردند که اعدام آن دو موجب یأس، ناامیدی و بدبینی اقشار وسیعی از جامعه خواهد شد. پیشتر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اتهام نهادهای حکومتی علیه رامین حسین پناهی و هدایت الله عبدالله پور را عضویت و همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد عنوان کرده و احکام صادر شده علیه آنان را ناعادلانه خوانده بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خواهان حکومت قانون هستیم که حق و حقوق مردم رو قانونند و به عدالت و از روی وظیفه انسانی بپردازد. حکومت مذهبی به قدر کافی ثابت شده که تا چه حد بیره، خونخوار و بی‌عدالت هستند. ما فقط طالب حکومت سکولار هستیم.
با اینکه من جزء صوفیان نیستم نباید اونا رو تنها بذاریم، باید هر طور شده هر کدوم که میتونیم بریم بهشون کمک کنیم، باهاشون باشیم که بدونن همه مردم ایران از هر فرقی، از هر مذهبی، از هر دینی که باشیم همه با همیم.
میخواستم به این ملاها بگم شمایی که میگین این زنایی که تو سلیهشون رو بر میدارن اینا قرص و مواد مصرف میکنن، شما چی مصرف میکنه اینقدر دروغ میگین؟ هر روز از روز روشنتر دروغ اینقدر میگین که مردم شاخ در آوردن از دروغهای شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و همدان با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مرکز و غرب کشور طی امروز و فردا خبر داده. همچنین در دو روز آینده روند تدریجی افزایش دما را در اغلب مناطق کشور شاهد خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در خط خبرها، وزرای خارجه ایالات متحده و آرژانتین روز یکشنبه از توافق دو کشور برای مقابله با شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. سایت مکتوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، گزارش داده که تنش بین نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی با دراویش گنابادی در حوالی منزل نورعلی تابنده، قطب طریقت گنابادی، نیمه شب دوشنبه در خیابان پاسداران تهران کاهش یافته، اما گزارش حاکی است که اوضاع همچنان ملتهب است. عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه گفت نقش‌آفرینی ایالات متحده برای هر گونه دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ضروری است. خبرگزاری ایلنا میگوید 34 تن از کارگران مجتمع هفت‌تپه که روز یکشنبه و در پی تجمعات صنفی اعتراضی بازداشت شده بودند، چند ساعت بعد با سپردن تعهد آزاد شدند. 32 نفر از نمایندگان ادوار مجلس، وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی کرد در نامه‌ای از رئیس قوه قضایی خواستند تا حکم اعدام دو زندانی اهل سنت کرد را که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت و همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد محکوم شدند متوقف کنند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد برای 150 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در پایتخت کیفرخواست صادر شده که به معنای محاکمه آنها در دادگاه خواهد بود. دادستان تهران همچنین از صدور حکم 6 سال حبس تعزیری برای فردی خبر داد که به گفته وی به اتهام 9 بار ملاقات با مأمور اطلاعاتی ایالات متحده برخی اطلاعات محرمانه درباره تحریم‌ها و امور هسته‌ای را به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و یک کشور اروپایی انتقال داده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، قرار است در سفری به ایتالیا با پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان، دیدار و درباره انتخاب اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا با وی گفتگو کند. در پی ادعای خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام سپاه پاسداران مبنی بر دستگیری خبرنگار رادیو فردا در جریان نارامی‌های اخیر در شهر اصفهان، آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، ضمن تکذیب این ادعا اعلام کرد رادیو فردا در ایران هیچ خبرنگاری ندارد. در حالی که قرار است به زودی المپیک زمستانی در کره جنوبی برگزار شود و ورزشکاران دو کره در چارچوب یک تیم در مراسم افتتاحیه و رژه شرکت کنند، یکی از عالی رتبه ترین مقامات کره شمالی روز جمعه راهی کره جنوبی می شود. نام این مقام کیم یون نام اعلام شده که به عنوان تشریفاتی او رئیس دولت است.
این روزها جشنواره فیلم فجر در حال برگزاریه و برای بررسی اتفاقات جشنواره فجر همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، جشنواره همونطور که میدونی از 12 بهمن شروع شده تا 22 بهمن ادامه پیدا میکنه. فیلم جاده قدیم ساخته منیژه حکمت در نخستین روزهای جشنواره به نمایش درآمده و موضوع بحث انگیز رو هم دستمایه ساختش قرار داده. چه موضوعی رو به تصویر کشیده این فیلم؟
خب من جهشمتی که از خلاقترین کارگردانان سینمای ایران هستش و قبلا فیلم زنان زندان، سزن و لالایی رو ساخته که فیلم های بسیار تأمل برانگیزی بودن. حالا ده سال هم بود که نتونسته بود کارگردانی بکنه، اما حالا با این فیلم جاده قدیم که در بخش مسابقه هم پذیرفته شده، بخش به اصطلاح سودای سیمرغ جشنواره، حضور داره در جشنواره. داستان یک زن میانسال هستش که مدیر یک شرکت یک بانک هستش و بعد یکی آدم با نفوذی تقاضای وام کلانی میکنه، او موافقت نمیکنه. بعد داستان میره تا جایی که او با یک زورگیر مواجه میشه و در فیلم البته اینجوری مبهم هست، اما به او تجاوز میشه و همه چیز در حالت تعلیق پایان پیدا میکنه. از این همین داستان معلوم هست که سنگینی درون مایه به اصطلاح فیلم درباره تجاوز به زنا هستش و اینکه قربانیان تجاوز سکوت میکنن یا بیان نمیکنن و بقیه مسائلی که در جامعه ما وجود داره. در واقع خود کارگر از حرفایی که خود کارگردان زده و از حرف به اصطلاح نقدهایی که نوشته شده راجع به فیلم مشخص هستش که اونطور که خود کارگردان میگه، گفته که من خواستم خشونت پنهان رو که در پستوی خانه ها پنهان میشه رو به سطح جامعه بکشونم و یک مسئله اساسی رو تجاوز به زنها که زنها وقت نمیگن به دلایل گوناگون رو بیارم و در جامعه مطرح بکنم. بعدم گفته من در تحقیقاتی که برای نگارش فیلم کردم دیدم که موضوع دردناکتر از اونی هستش که آدم ها فکر میکنن. و بعد بخش تم دیگر فیلم پنهانکاری هستش، یعنی وقتی که قربانیان تجاوز معمولا به دلیل موقعیتشون، به دلیل خانواده، به دلیل که دیگران راجبشون بد قضاوت نکنن، به دلیل برخورد جامعه که بیشتر قربانیان رو محکوم میکنه تا اون کسی رو که تجاوز کرده، سکوت میکنن و پنهانکاری میکنن. و پنهانکاری خب یکی از مؤلفه های فرهنگی جامعه ما هم هست. به هر حال این موضوع که موضوع بسیار حساسی است در جامعه و یکی از آسیب های بزرگ جامعه هست، در اون مایه فیلم هست و طبیعتاً فیلم رو به یک فیلم بسیار بحث‌انگیزی بدل کرد.
خب سخنان منجی حکمت و پوشش این کارگردان و همینطور تیم سازنده این فیلم در نشست خبری جاده قدیم که در پردیس سینمای ملت برگزار شد خبرساز شد در جشنواره فجر. چه گفت منجی حکمت در نشست خبری این فیلم؟
این بسیار نشست جالبی بود، چون معمولاً می‌دونید این نشست‌ها به تعارفات برگزار میشه، اما این نشست اینطوری نبوده. هم منیجر حکمت هم بازیگرانش با لباس مشکی به صلاح حاضر شدن به عنوان اعتراض به تجاوز که در جامعه ما وجود داره. حالا خود او حرفهایی زد که بسیار جالب بود و اولا اعلام کردش که سناریوی این جشنواره از قبل نوشته شده. من دارم جملات خودش رو میخونم. اینجا از مردم عزیز که در صف ایستادن تشکر میکنم، ولی بیشتر بلیط‌ها برای ارگان‌های خاص رزرو شده و من چند سینما رفتم و دیدم در هر سینما فقط حدود 10 بلیت برای مردم هست. خب می‌دونیم که یکی از کارهایی که می‌کنن در جشنواره به اصطلاح این هستش که به اصطلاح جایزه مردمی، یعنی مردمی که میرن می‌بینن رأی بدن که کدوم فیلم رو پسندیدن. حالا این وقتی که شما میان از ارگان‌های خاصی سپاه و نمی‌دونم چه بسیج و چی سینما رو پر می‌کنین، طبیعتاً از پیش تصمیم گرفتین که جایزه مردمی رو به چه فیلمی بدین. و بعد این گفته که بیش از 10 بلیت نیست، بنابراین گفته که اصلا من اشتباه کردم که در این جشنواره شرکت کردم، من اشتباه کردم که فیلمم را در جشنواره شرکت دادم. و بعدم گفته که من اعلام می‌کنم که به عنوان اعتراض به این شیوه دیگه در مثلا در نمایش سینما حضور پیدا نمی‌کنم، عوامل فیلم خودشون هر طور میخوان تصمیم بگیرن. برای این اعتراض بسیار جالبی بود که او به شیوه مدیریت جشنواره بیان کرد.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما اونجا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
دوشنبه ها بردی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 5 ماه فوریه.
چه
41 سال پیش در چنین روزی گروه موسیقی فلیت وود مک آلبومی رو منتشر کرد که امروز از موفق ترین های تاریخ موسیقی رایج و فراگیر به حساب میاد. این اثر یکی از تنها 8 آلبومی است که در سراسر جهان نرخ فروشش از مرز 40 میلیون نسخه هم گذر کرده. این آلبومی است با عنوان Rumors یا شایعات، 11 مجموعه بلند و استودیویی از گروه فلیتوود مک که خودش از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی پاپ و راک به حساب میاد و همچنان هم فعاله. این اثر از گروه از نظر هنری همواره مورد تمجید قرار گرفته و بسیاری از هنرمندان برجسته نسل های بعد اعتراف کردند. قطعات این مجموعه در شکل گیری جهت و سلیقه هنریشون بسیار تأثیر گذاشته. چهل سال پیش در چنین روزی اثری از گروه بی جیز تبدیل شد به محبوب ترین تک آهنگ هفته در آمریکا. تک آهنگی با عنوان Staying Alive، زنده موندن، و این اثر برای 4 هفته بعد از اون تاریخ هم شماره 1 ایالات متحده باقی موند. گروه بی جیز از اسطوره های موسیقی پاپ این اثر رو برای فیلمی ساخته بود با عنوان Saturday Night Fever، تب شنبه شب ها، اثری موزیکال با درخشش جان تراولتا، فیلمی به یاد موندنی که 8 سال پیش به واسطه ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و زیباشناسانه‌اش به ثبت کتابخانه ملی کنگره آمریکا درآمد. اما این تک آهنگ برای این فیلم خودش از جمله ماندگارهای تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه و از آثار نمادین سبک موسیقی دیسکو.
پایان صبحانه خبر امروز 16 بهمن ماه دوشنبه. ممنون از این که در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر، پیام یا مطلبی داشتید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. ما رو در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید که دنبال کنید. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.